در سواد اشخاص دارای علم و تحصیلات رو به خودش اختصاص داده دارید میبینید. یعنی یک کشوری که به شدت عقب افتادگی از همین حیثی فقط تعلیم و تعلم داشته. نمونه دیگر رو بکنم، مثلا یک کشوری که جغرافیش اصلا تغییر نکرده. در این کشور شما در اول انقلاب چیزی حدود مثلا 20 تا فرد دارید که سرد امروز چند ست تا بطیه تغییر نزیده هزار سرد. ببینید آقای خاشمی، من دوران کودکی خودم رو در تهران سپری کردم. دارم خدمت شما و دوستان دیگه که الان در این صوت ما رو میشنون میگن، ما در اول انقلاب چیزی حدود 70% مردم ما روستایی بودن و 30% شهری. من فقط از یک در مطلبی در کف خیابون‌های تهران میخوام عرض بکنم که امروز ببینید که از خود آدم ها مقایسه بکنن ببینید چقدر وضعیت تغییر کرده. ببینید اول انقلاب در شهر تهران و قبل از انقلاب در شهر تهران، من یادم میاد از صبح تا شب آدم هایی با بیشتر بودن و دوچرخه میمادن، یه سری پیشه ها و یه سری شغل هایی با دوچرخه هم میمادن. مثلا فکر کنید یکی کلید ساز بود، یکی پنبه زن بود، اینطوری بود. یکی از شغل هایی که در تهران خیلی 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 زیاد دیده میشد و میمادن با دوچرخه مدام فریاد میزنن شغل بوده. آقای هاشمی پشت خط هستی؟
بله قربان، بله قربان. من حالا دارم یادداشت میکنم این دوستا سوالم تو ذهنم رسید، مخصوصا راجع به اون شاخص توسعه انسانی و اینها. اینها هم در پایان فرمایشات من از بحث خواهم پرسید.
یکی از این شغل‌هایی که در تهران پیشه‌هایی که در تهران مدام فرض می‌دارن بندزنی. اصلا سنتون می‌خوره که مثلا بزنن بندزنی یعنی چه؟
نه.
بندزنی یعنی چین بندزنی.
یعنی که دیگه مال خیلی قدیم، فکر کنم سن شما هم نخوره.
نه چرا، من میخوام بگم من اینکه در تهران داشتم زندگی میکردم، یکی از چیزهایی که داشتم تو خیابونهای تهران، مثلا فرض بگیرید که میمدم تا از خمان کار و از مردم پول میگرفتم برای اینکه این خدمت رو بدم، در حقیقت بندزنی بود. میمدم یک ماده دستسازی رو تحت مایه چسب سفید درست میکردم یا میخریدم، یه روغن های حلب روغن هنشری دکیری رو میخریدن، اینه به اندازه یکی دو میل میبریدن. بعدا مثلا چیا چینی، مثلا یه بشخابی اگه یک کسی میشه نمیتونست بخره، اگه یک کسی پاچش میشکست، اگه کسی بیسش میشکست، مثلا سین بله. و شما ببین این وضعیت، من یادم میاد در جاهای مختلف تهران زنها کنار خیابان میامدن لغابی که کنار خیابون رد میشد، اینها لباساشون رو و زنهاشون رو اونجا میشستن. ببین ما امروز مفتخریم به این که اتفاق عجیب افتاده. ببینید در قبل از انقلاب فقط دو جای ایران، دو جای شما میدید که گازکشی شده بود. ابتدا در میدان خراسان یه آزمایشی دارن در جنوب شهر، آزمایش کردن رو بندگان خدای فقیر و وقتی که جواب داد بعد اون رو مورد نیاورد. امروز وقتی که گفته می شود که از نظر توسعه یافته که شما میگید یا که خصاش میزان رفاه، میزان رفاه وقتی که امروز محاسبه میکنن میگن آقا تمام شهرهای ایران، استانهای ایران، شهرهای ایران و حتی روستاهای ایران گاز دارد. ببینید یک کشور به عنوان مثلا کشور پادشاهی کلن دو تا نقطهش دارای فهم روید که اونم تو یک شهر، اونم یک منطقه جنوب به عنوان مشکل بلا تشبیه مذاکره می‌کنم. منطقه پایین شهر خراسان اون طرف ها بوده ظاهرا و بعدا اومدن رفتن نیاوران رو اون طرف ها که خود ملش بوده شاه بود اونجا رو فرق بگیرید که آمدن. وزیر اقتصاد رژیم پهلوی دو ماه قبل از اینکه انقلاب اسلامی به پیروزی برسه ازشون سوال میکنن که آقا چرا شما همه چیز رو دارید این کشور از خارج وارد میکنید؟ چرا دارید همه چیز رو از خارج وارد میکنید؟ که شما مثلا حالا نفس کردم بعد اون زمان ها رو بخون براتون ترسیم بکنم، شاید جز هوا و آب همه چیز داشت از خارج وارد میشد. ایشون پاس داد این بود، میگفت که ما با تمام بضاعت مثلا اقتصادی و کشاورزی و اینها خودمون نمیتوانیم حتی یک ماه کشور 30 میلیونی که 70% مردم روستایی هن تازه 30% شهریش هم بندزنی. ببین طبقش اینقدر بندزنی او رو راضی میکنه. ما وضعیت زندگی خودمون رو از ایران واقعا بگم که با چه شکلی خدا بیامرزمون که مادر شهید بودن و ایشون مثلا فرضیه که ما رو بزرگ کردن واقعا آدم تعجب می‌کنه که تو روسا خودتون خدمتتون هستم.
متشکرم. نه سپاسگزارم. متشکرم. ممنونم از حضورتون. ممنونم توضیحاتتون کافی و کامل بود. آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. صبح بخیر. میگیم خدا بخیر.
ایام رو تبریک
مجدد
میگم. سرود
انقلاب اسلامی رو ان شاء الله که بتونم قهرمان ان شاء الله باشم. سپاسگزارم. حتما توی فرصت‌های آینده حتما درباره این آمار حتما با حضرت عالی در یک فرصت دیگری حتما هم صحبت خواهیم شد، جویا خواهیم شد. متشکرم. صحبتتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
از خواهش تو مست پیرایش تو من دلم میره واسه این همه آرامش تو خاک تو سرمه چشم عطر تو عطر بهش میشه از خوبی تو تو عبد قصه نوش ایران ایران به تو وصل تنم ایران ایران به تو پرسمنم تا جون دارم به تو دل نکنم ایران 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 بطنم ایران ایران به تو وصل تنم ایران ایران به تو پرسمنم تا جون دارم به تو دل نکنم ایران 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 بطنم ای تو گهواره من ای پر آوازه من هر کجا میرم باز من و تو وصل همین مردمی این همه باک همه هم نسلای خاک چه غروری دارم من و تو هم نتنیم ایران ایران به تو وصل تنم ایران ایران به تو پرسمنم تا جون دارم به تو دل نکنم ایران 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 بطنم ایران ایران به تو وصل تنم ایران ایران به تو پرسمنم تا جون دارم به تو دل نکنم ایران 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 بطنم از خواهش تو مست پیرایش تو من دلم میره واسه این همه آرامش تو خاک تو سرمه چشم عطر تو عطر بهش میشه از خوبی تو تو عبد قصه نوش ایران ایران به تو وصل تنم ایران ایران به تو پرسمنم تا جون دارم به تو دل نکنم ایران 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 بطنم ایران ایران به تو وصل تنم ایران ایران به تو پرسمنم تا جون دارم به تو دل نکنم ایران 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 بطنم
صبح شما بخیر باشه. 7:08 متشکریم که همراه ما هستید با صبح گفتگوی رادیو گفتگو. روی خط ارتباطی میهمان ارجمند، میهمان فاضلمون جناب عابدین‌زاده، مدیریت محترم حوزه علمی سفیران هدایت امام صادق علیه السلام، مسئول سابق نهاد نمایندگی رهبری در دانشکده فنی دانشگاه تهران. حاج آقا سلام علیکم، صبح بخیر.
سلام علیکم، از ادب جناب هاشمی عزیز و همه همکاران گرامی.
صحبتون بخیر. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. می‌خوایم درباره مراسم اعتکاف شعبانیه با حضرت عالی هم صحبت بشیم، درباره برنامه‌ریزی‌ها، درباره اجرا، درباره آثار مترتب بر این برنامه‌ریزی، میزان استقبال و خروجی‌هایی که انتظار داریم بپرسیم، جویا بشیم، برای شنوندگان گزارشی داشته باشیم.
خواهش می‌کنم. متشکرم از اینکه به این موضوع می‌پردازید و تلاش می‌کنید، همراهی می‌کنید در اینکه ترویج داده بشه یک حرکت عبادی معنوی دیگه در سطح جامعه. عرض میکنم خدمتتون که خب دوستان عزیز میدونن که اعتکاف سیر خیلی خوبی رو طی کرده به لطف خدا در جریان انقلاب اسلامی و تقریبا میشه گفت از هیچ امروز به این نقطه اوج رسیده که واقعا جای شکر داره که امسال هم اونجور که اعلام شد حدود 1,000,000 نفر الحمدلله در اعتکاف رجبی شرکت کردن. به نظر میرسه که دیگه حالا شاید از چندین سال قبل باید مسئولین فرهنگی ما به فکر ارتقاء این تمایلی که الحمدلله در سطح جامعه وجود داره با آثار فراوانش که حالا ایشالله گفتگو میکنیم ازش میبوده باشند و حالا شاید یه مقداری هم عقب افتادیم، اما در این حال به قول معروف ماهی رو هر ماه از آب بگیریم تازه است. و اون اینه که چه کم من چه کیفن بتونیم این عبادت رو، عبادت اجتماعی رو ترویج بکنیم. عرض میکنم خدمتتون که یکی از جهاتش اینه که خب میدونید اعتکاف منحصر به یه زمان خاصی در سال نیست و اینکه حالا باب شده در سه روز میانی ماه رجب اعتکاف گرفته میشه یک عمل خوبی است که البته نباید به معنی منحصر بودن به این زمان ها تلقی بشه که حالا متأسفانه تا حدودی این گونه شده و بعد این باور غلط در جامعه اصلاح بشه. اتفاقا یکی از اهداف اصلی امثال این حقیر که حالا دنبال طرح اعتکاف شعبانی بوده و هستیم، شاید از بیش از 20 سال پیش من توفیق داشتم در مساجدی که در خدمت مردم بودم این حرکت رو داشتم، همینه که از این انحصار ذهنی خارج بشه جامعه و فکر نکنیم که فقط در ماه رجبه که میشه اعتکاف کرد، چون واقعا حیفه یه همچین عبادت به این مهمی منحصر به فقط ماه رجب بشه. خب البته میدونید دیگه این منحصر شدن در ماه رجبم مشکلاتی رو در پی داره. اولا اینکه خب مساجد خیلی موقع پاسخگو نیست، تعداد مساجد داره این همه مراجعه کننده و به علاوه اینکه خب محلهای اعتکاف خیلی پرتراکم و شلوغ میشه و خود این شلوغی به نوعی با خود روح اعتکاف همخوانی نداره. به علاوه که از نظر شرعی هم خب محدودیت هایی هست، مثلا ما الان گاهی میشنویم در حسینی ها حتی مثلا اعتکاف گرفته میشه در تکایا، که خب این قطعا با اون چه که در متن احکام شرعی اومده همخوانی نداره. خب اینم دلیلش این همه حجم در واقع مطالبه و تمایل و مراجعه است. اون تا اینو میشه مدیریت کرد. حالا شاید مثلا ما این که دنبال این هستیم که خب بالاخره به عنوان یک نماد تمایل معنوی در جامعه این آمار بالا بره، نمیایم این رو تقسیم بکنیم، در حالی که ما میتونیم به جای اینکه بگیم مثلا 1,000,000 نفر در ماه رجب امسال اعتکاف کردن، فرضاً بگیم که 5,000,000 نفر در امسال به طور کلی اعتکاف کردن، چرا منحصرش کنیم در ماه رجب؟ یا مثلا برسه به انشاءالله 10,000,000 نفر و بیشتر در کل سال. و حالا این ایامی که مناسبه، خب میدونید دوستان عزیز در جریان هستن که بهترین وقت اعتکاف دهه آخر ماه رمضانه، که خب سیره آقا رسول الله همین بوده صلی الله علیه و آله و سلم که دهه آخر رو این بزرگوار به طور کامل اعتکاف میکردن و حالا این باید احیا بشه. اما این پس یک نکته، نکته اول پس در آوردن جامعه از این ذهنیت و اصلاح این ذهنیت که اعتکاف منحصر به ماه رجبه. تو این زمینه جناب آقای هاشمی مطلبی ندارید من ادامه بدم؟
با نکاتی که شما فرمودید قطعا ذهنها به این سوق پیدا میکنه که درباره آثار هم از شما بپرسیم، اما اگر شما مطلب از پیش آماده ای دارید که متفاوت است با آثار در 3-4 دقیقه بفرمایید که برسیم به جمع‌بندی و پایان بندی.
بله خواهش میکنم خدمتتون عرض میکنم، نخواستم این گام اول رو با هم دیگه جلو رفته باشیم چون مهمه.
بله
به نظر من یکی از اهداف خیلی مهمه حالا اعتکاف رجبی، اعتکاف شعبانی، اعتکاف رمضانی، حتی بره تو ماهای دیگه این برای اینه که جامعه فکر نکنن که فقط، چون واقعا میدونید دیگه، به دلیل مشغله های زیاد، به دلیل ارتباطات خیلی زیاد و وضعیت زندگی شهری، ما به شدت نیازمنده به یه دوره هایی هستیم در سال که بتونیم یه تجدید قوای معنوی بکنیم. خب حالا این الحمدلله الان از طریق زیارت ها انجام میشه، ولی کافی نیست و شاید همه هم هزینه و توان این که بخوان به مشهد برن دائما خب نداشته باشن، یا محلهای زیارتی دیگه. اما خب مسجد محلشونه، در اختیارشونه. مسجد رو میتونن در طول سال چه فردی چه جمعی برنامه‌ریزی بکنن، اعتکاف داشته باشن. پس یه نکته که من خواهش میکنم، حالا انشالله اگر دوستان عزیز همکاران بزرگوار شما روی این کار بکنن و یقینا با قیاد سالات خیلی خوبی برای همه ما خواهد بود، جامعه قطعا از این استقبال خواهد کرد و آثار و برکاتش رو خواهد دید. این یک نکته. نکته دوم در خصوص اعتکاف شعبانیه، مسئله وجود نازنین امام زمانه و توجه به اون حضرته، که خب میدونید سر لوحه همه در واقع جنبه‌های معنوی اجتماعی و حتی حکومتی ما توجه به آقا امام زمانه، ارواح الله تراب مقدم الفدا. خب چقدر زیباست که ما اعتکاف شعبانیه رو ترویج بکنیم که به نام نامی آقا امام زمانه 13، 14، 15، یعنی با روز تولد امام زمان اعتکاف ما به پایان میرسه. حتی میتونه نیت این اعتکاف در واقع تعجیل در امر فرج باشه و یا زمین سازی ظهور، به خصوص که امسال الحمدلله خب در نزدیکی ایام الله 22 بهمن قرار گرفته در واقع این روز. خب چقدر زیباست که ما هم اتفاقا عنوانش رو گذاشتیم از نهضت خمینی تا ظهور امام زمان، که خب پیوند بین انقلاب ما و ظهور رو به طور کلی. پس بنابراین زنده کردن نام امام زمان و حرکت های معنوی در راستای ظهور، این هم باز یه هدف مهم دیگری است که در عنوان اعتکاف شعبانیه در واقع خب بالاخره وجود داره و جامعه باش ارتباط میگیره، که فکر میکنم این هم خیلی جا داره روش کار بشه. بالاخره ما میدونیم که انقلاب ما با هدف زمین سازی ظهور آغاز شد و شکل گرفت و حالا ما باید این رو تقویتش بکنیم انشاءالله. این هم نکته دوم در این زمینه که برمیگرده به اعتکاف شعبانیه. بنابراین حالا اگر بخوایم به قول فرموش موارد آثارش بشیم، آثارش یکی از بین بردن اون انحصاره، دوم در واقع گره زدن هرچه بیشتر جامعه با وجود نازنین امام زمان، اونم از نوع گره زدن یک رفتار عبادی عملی معنوی و بسیار تاثیرگذار، که حالا تو خود این سه روز اعتکاف شعبانی همونجور که میدونید در اعتکاف رجبی اعمال ام داوود هست، ولی خب در این اعتکاف اون اعمال نیست. روز سومش رو میشه اختصاص داد به دعاهای مرد امام زمان، چه تبیینش، چه توضیحش. حتی سه روز این اعتکاف رو باید به موضوعاتی پرداخته بشه که به امام زمان مربوطه. البته بازم من تأکید میکنم پرداختن به موضوع امام زمان بدون پیرایه ها، بدون اونچه که متاسفانه موجب انحراف در جامعه میشه، که در واقع عدم طرح زمین سازی ظهوره. تفاوت دیدگاه انقلابیونی که به موضوع امام زمان هرچه بیشتر میپردازن اینه که ما وظیفه داریم برای زمین سازی ظهور و هرچه بیشتر قدرت رو به دست بگیریم تا بتونیم حمایت کنیم در زمان ظهور از حضرت. اما خب دیدگاهی انحرافی دیگه از امام زمان دم میزنن و حتی ممکنه عبادت هم بکنن، فعالیت هم بکنن، ولی اینکه ما چه کار بکنیم برای زمین سازی ظهور، این حلقه رو متاسفانه حلقه مفقوده اوناست. بنابراین ترویج مبانی مهدویت و ارتباط انقلاب ما با مهدویت هم سه روز فرصت خیلی خوبیه که میشه ازش استفاده کرد در این راستا. مسئله بعدی زمینه سازی استفاده هرچه بیشتر جامعه از این عبادت اعتکافه، چرا که وقتی میگیم فقط 3 روز خب دیگه محدودیت ایجاد میشه دیگه، خیلی ها تو اون 3 روز ممکنه نتونن بیان به دلایل مختلف، و خب این وقتی پخش بشه در طول سال قطعا تعداد زیادی میتونن بهره مند بشن. فرضاً اعضای یک خانواده ممکنه مثلا برای نگهداری بچه‌ها ناچار بشن یکیشون بره، خب یکی در این زمان میره یکی در زمان دیگر. و نکته بعدی هم که عرض کردم، اثر بعدی اینه که از این شلوغی و تراکم خیلی زیادی که در اعتکاف‌های ما هست که واقعا خیلی جاها مخله، و یا اینکه در اعتکاف کردن در مکان‌هایی که حالا ولو اینکه بشه بگیم رجاءن، اما باز بعضیاشو دیگه رجاءن هم نمیشه درست کرد، مثل تکیه و امام حسین و همسایه‌ها، که مثلا جایی برای اعتکاف نداره از نظر دستورات فقهی. بنابراین اینا هم میشه اصلاح کرد، یعنی تقسیم میشه، همه دیگه با خیال راحت در مساجد مراجعه میکنن و میشه با تعداد کمتر با برنامه‌های عمیق‌تری اعتکاف رو داشت. اگر نکته ای فرمایشی سوالی هست.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم، متشکرم که همراه ما بودید. آرزوی سلامتی و موفقیت داریم، التماس دعا داریم.
خواهش میکنم. من بازم از دوستان تقاضامندم که همینجور که حالا این لطف رو انجام دادید، اگر راه دیگری وجود داره برای اینکه واقعا، چون ما به شدت جامعه همون نیازمنده به چنین زمینه هاییست، و اگر درست هدایت نشه شاید دیر بشه که مثلا دیگه بشه اصلاح کرد. شما موفق باشید، خدا یاری آورد،
خدا نگهدار،
درود بر شما.
فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امید، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستن، که پای درد تو نشستن.
صبح شما بخیر، 7:23 دقیقه، متشکرم که همراه ما هستید. من موضوع هم پیامک، هم اینکه ارجاع همیشگی ما به پیامک های شما و آرا و نظرات شما به جای خودش هست، اما هنوز سامانه پیام ما بالا نیومده و من دسترسی بهش ندارم، نتونستم نگاه کنم. انشالله در اولین فرصتی که باز بشه و من بتونم نگاه بکنم حتما پیام هاتون رو خواهم خون. میدونم که آنچه که تقدیم کردیم بازخوردهای زیادی داره، اینو مطمئن هستم و حتما هم خواهم خون، اما هنوز من نتونستم ببینم، دسترسی ندارم و عذرخواهی میکنم بابت این موضوع. حتما شما ادامه بفرمایید، به محض اینکه باز بشه و دسترسی پیدا کنم پیامک‌ها رو تک تک خواهم خوند. بریم سراغ راه‌های مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و تقویت همکاری‌های بین‌المللی. میهمان ارجمند، میهمان متخصص ما در این حوزه، جناب آقای دکتر کریم، استاد تمام دانشگاه خوارزمی تهران، مشاور محترم دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام. آقای دکتر کریم سلام.
سلام و صبح بخیر خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم، روزتون پر از نور الهی انشالله. من در خدمت.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. ما برای تحقق این که موانع تولیدمون برطرف بشه، یعنی رفع موانع، اون عنوانی که داریم، رفع موانع تولید، رفع موانع سرمایه گذاری، تقویت همکاری های بین المللی و مشارکت مردم توی این حوزه ها، دو قسمت رو میشه به صورت کلی نگاه کرد. یکی این که آنچه که قانون بار کرده، تکلیف کرده بر قوامون، این قوا باید یک سری تکالیف رو انجام بده. علاوه بر اینها ما اومدیم یک ظرفیت جدید رو هم ایجاد کردیم و اون ظرفیت جدید نشست سران قوا هست، که این نشست سران قوا یک سری از مسائل فراقانونی رو هم، اختیارات فراقانونی رو هم اگر اشتباه نکنم بهش تفویض کردیم، که این برای این هست که در حالتهایی که اونوریا بهش میگن فورس ماژور، در حالتهای این چنینی یا در حالتهایی که ما دچار خلع هستیم یا بنبست هستیم یا گرفتگی هستیم، این نشست و این هماوردی سران قوا، هم افزایی سران قوا بتونه گره گشا باشه. میخوایم نظر شما رو بدونیم چقدر هر دو جنبش، هم تکالیف قانونی که بر سه قوا بار هست، هم این اختیارات نگیم فراقانونی ولی اختیاراتی که داده شده برای اینکه بهتر بتونه امور تدبیر بشه رو ارزیابی میکنید، تبیین میکنید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تبریک عیاد شهبانیه و همچنین تبریک دهه مبارک فجر. موضوع رو من متوجه شدم، بسیار درست اشاره فرمودید و منم سعی میکنم مختصر و کوتاه خدمت شما عرض بکنم. ببینید، حالا این نشست سران قوا که به صورت ستادی به قول معروف صورت میگیره، از اون طرف بحث به حساب عرض کنم که اسناد بالادستی و در حین حال اجرا و صف، خب باید بیشتر عملیات و قانونگرایی و اجرایی صورت بگیره. عرض من بر اینه که یه مقداری به نظرم حرف معمولا خیلی زیاد تکرار میشه، بعضی از مسئولین اثر فرمایشات بعضی از مسئولین دیگر و حتی فرمایشات مقام معظم رهبری رو تکرار میکنن، مثل بحث ناترازی ها که یه موقع میشه یک کلید واژه، بعد همش حرفش رو میزنن، میگن سفره مردم باید بزرگتر بشه، کوچیک نشه. خب چطوری؟ احساس من اینه به نظرم که به اسناد بالادستی خیلی درست یا خوب یا کامل عمل نشده. مثلا فرض میکنیم سرد چشمنداز رشد 8% پیش بینی کرده، که حالا به هر حال سند ملی چشمنداز ایران 1404 سال دیگه به حساب پایانش میرسه. برنامه 5 ساله که معمولا نوشته میشه، مصوب میشه و تقریبا خیلی از سالهای گذشته بخصوص 2-3 برنامه اخیر بیش از شاید مثلا 50% عمل میشه، ولی حدود 50% اصلا به نتیجه نمیرسه یا بهش پرداخته نمیشه. خب از اون طرف ما سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری رو به صورت چراغ راه تو دست داریم و هیچ موقع اینها در واقع تبدیل به قانون و اجرا و عمل و اعمال نشده. و به هر حال عرض من اینه که توی این سیاست های کلی نظام که تا الان حدود 37 مورد سیاست کلی اعلام شده، من فکر نمی کنم 37% تبدیل به قانون و اجرا و عمل شده باشه. بعد از بین اینها مهمترینشون